لا اقسم بالنفس اللوامه، سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، به وجدان ملامتگر. به این بارقه الهی در درون بشر همونی که از انسان حساب می کشه، حالا عزیزم معلوم می شود که چرا نفس لوامه و یوم القیامه پشت سر این جزر رفت شده دو طرفم سوگند تو که می خورم تلگهن یا سوگند بری سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر. چون این نفس ملامتگر نمونه کوچیک قیامت است و قیامت نمونه بزرگی این قیامت مگه چیست؟ قیامت به منزله وجدان کل جهان است که به همه حسابها رسیدگی می شود. نفس ملامتگر قیامتی است که هر کسی در درون خودش را استفاده می شود. در قیامت به حساب اعمال انسان همه جهان به صورت کلی رسیدگی می شود. در درون انسان هم به حساب هر کسی خودش به حساب خودش می رسد. پس این یه میزان عدل الهی که در قیامت به پا می شود به میزان کل، یک میزان جزئی، ترازوی جزئی که در قلب هر کسی وجود دارد همین نفس لوامه. پس سوگند به ترازوی عدل بزرگ که قیامت هست، سوگند به ترازوی عدل کوچک در درون انسان به نام نفس لوامه. حالا معلوم است از قرائن این سوگندها که سوگند نمیخورن، یعنی در واقع جای سوگند خوردن است و تلویان که اندهو سوگند میخورن، یعنی به حقیقت این ترازوی عدل کلی و به حقیقت این ترازوی عدل جزئی قسم که شماها مبعوث خواهید شد، رها شده نیستی. پشتتن مخاطب امکانهایی هستن که در اون زمان هم بودن، در همه زمان ها هستن، یعنی مخاطب که منظور مقصودم این است که منظور اونها هستن. الله حساب الانسان اللم نجم عظامه، آیا انسان گمان میبرد که ما استخوانهای او را ذرات خوشیده متفرق شده استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ حالا چرا این کلمه گفته شده؟ چون ممکنین قیامت در این زمان از طریق استبعاد این کار می کردن، گفتن چه میگه قیامت؟ یعنی این بدنهایی که می پوسد، این استخوانهایی که می پوسد و هر ذره اش به جای متفرق می شود و به جای می رود، مگه ممکنه که این چیزی که این همه ذرات پوشیده به مرتبه باید اینها از این نوع جمع بشود؟ و ذره بلدن ها مثلا نمسی خلقه قال من یحیل عظام لهی رمین، آمد اون بابا استخان پوشیده را پیدا کرد از یه انسانی از قبرستون، استخوان پوشیده آمد در مقابل پیغمبر ایستاد و استخوان پوشیده به دست خودش همچین نرم کرد، پوچ کرد، پوچ کرد، بعد گفت که چیه که اینا رو بیاد زنده بکنه؟ چی میتونه که این کاری بکنه؟ قدرت خدا را و قدرت خودش میاد میخواد مقایسه بکنه. به هر بشری دیده است و مقیاس بشری کار نشدنی خط نشدنی. ایام قبل انسان اللم نجمع عظامه، آیا انسان نیگه همه انسان ها نیگه چیز انسان که در هر زمان نمونه شده می شود، آیا گمان می برد انسان ما گرد نخواهیم آورد استخونه های او را، یعنی استخونه ها بعد از اینکه بکنی شد و متفرق بکرد از نو جمع نمی کنیم؟ بله قادرین علی ان نقلی بنانه، شما قصه جمع کردنشون میخوریم که هر ذرهی به جایی پراکنده شده چجور اینها جمع بشن. نه، دالترش جمع هم قادرین بکنیم و قادر هستیم که از نو اینها رو ترکیب بکنیم. قادر هستیم که این نه استخان یه استخان مثلا ثابت ها که به نظر خیلی مهم آمده هست، این سرنگوشه ها که ضریفترین استخان ها هست و کار آراترین استخان ها هست و بلکه کار آراترین عضوه های بدن انسان هست. چون این انگوشه ها انسان و ارزش این انگوش خیلی توجه ندارد، در صورتی که این چیزی که انسان را از غیر انسان عملا متمایز می کند همین شکل همین پنج تا انگشت همین انگشت ها. یعنی اگر این انگشت ها در این وضعش که قدرت گرفتن و قدرت دادن و قدرت قبض و بست و جمع شدن و به شکل های مختلف اگر می بود، ولی انسان مغزش هم هرچه فراسین کرده بود، ولی اینکه عقل انسان هم هرچه بالا بود، دو چیز بوده وجود نداشت، امکان نداشت وجود داشته باشه. یکی نوشتن، یکی صنعت. اگه نوشتن و صنعت را از بشر بگیرید، یعنی تمام تمدن را یکجا از بشر گرفتید، یعنی بشر با حیوانات علی سریه. یعنی اگر انسان دیگر این سرنگوشت ها اگر مثلا سن داشت، یعنی چی بگه اشتن مانند همین قدر که قلم برای بشر به دست بشر دادن نمی شد علم نبود، چون قلم است که فرآورده های بشر را، مقتصدات بشر را، چه مقتصدات علمی چه مقتصدات کمی، اینها رو می تواند یادداشت کند به نسل بعد، نسل بعد اون چه که از نسل قبل آموخته است به نسل بعدش برساند. تقریبا تمام این تمدن و فرهنگ و زندگی و اجتماعی و انسانی، بلکه تمام انسانیت، همه مولود همین سرانگشت ها، همین انگشت ها به این وضع مخصوص است. قرآن می فرماید بینید که این جمع کردن ذرات که چیزی نیست، این سرانگشت ها را هم با این همه ذرات بار دیگر تصویه و تعدیل و تلکیب می کنیم مثل اولش. بعد جمله عجیبی هست، چرا انسان منکر قیامت می شود و چرا استبعاد می کند قیامت را؟ چرا میاد اینجه مسائل تاره می کنه؟ این تاره اینجه مسائل که اصلا معقول منطقی نیست که آدم وقتی که بحثی را راجع به کل جهان و راجع به خدای جهان بیان بکنن که آقا این خدایی که جهان به این عظمت را آفریده و چه در یک قسمت کوچیکی از جهان قرار گرفتی، همه علم تو، همه اطلاعات تو، همه معلومات تو از جهان نسبت به اون که در جهان هست یک قطره با اقیانوس حتی قابل مقایسه نیست. وقتی میخوام بگم آقا خدای جهان که خالق جهان است، خبر داده که رستاخیزی هست، این کسی جایی این مطلب نیست. یه کسی بیاد بیاد که آیا این کار شدنی یا نشدنی؟ آخه چون شدنی و نشدنی را با مقیاس قدرت و توانایی و علم خود داری میگی، تو حساب بکن که این با مقیاس. اگر مثلا اگر اصلا پیغمبر می آمد می گفت پیغمبر به عنوان یه بشر، آقا من در هزار سال دیگه، 3000 سال دیگه، نه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه مرده میخوام زنده بکنم. مثلا خب تو اینجا این میامدی میگفتی که آقا من خب این کار یک بشری را میگه در مقابل خوده، یک بشری از اون جهت که بشر هست این کبار توانایی یک بشر را مقیاس قرار بده، ولی وقتی پیغمبر میاد از خدا خبر میدهد، از قدرت لایزال الهی خبر میدهد، دیگه برای انسان جا میگه هر کاری. پس مسئله چیز دیگر مسئله چیزی دیگر چیز میگه.
انسان گاهی
یک عقیده ای را برای خودش اتخاذ میکند یا لااقل اظهار میکند. یعنی انسان گاهی یک نظریه را قبول میکند و یا یک نظریه را رد میکند، نه به دلیل منطقی بودن یا منطقی نبودن. اگر یک نظریه را قبول میکند نه به دلیل منطقی بودنش است، و اگر یک قضیه را مخالفت میکند، یک نظریه را اگر مخالفت میکند نه به دلیل منطقی نبودنش است. هرچیز صورتا شکل منطق به قضیه میدهد، اما اگر خود بشکافی میبینید که به نوعی میخواد خودش را توجیه بکند، عمل خودش را میخواد توجیه بکند، اون را به صورت این اصل این عقیده ذکر میکند. به این چه مسئله مهمی
میدونید مثلا یک کسی میگه آقا بعضی به من مثلا باید چون باشد، جامعه باید چون باشد، چون میکنه به استدلال کردن. بعضی به من باید چون نباشد،
حالا صورت قضیه نداره، استدلال میکنه دلیل منطقی میاره. ولی اگر باطنش رو بشکافی، باطنش رو اگر بشکافی، اونجا میگه که
باید چون باشد،
یعنی خودش یه جوری هست که برای این که خودت را توجیه کرده باشه، یعنی اول یه شکل شخصه شده، یه شکل هست، یه شکل عمل میکنه،
بعد میخواد وضع خودش رو توجیه بکنه، بعد میاد میگه که چونی خیلی فلسفه ها رو میسازن، فلسفه ها از وضع خودشون میسازن، نه این که فلسفه را اول قبول کردن بعد وقت خودشون رو برای فلسفه تدبیر میدن، فلسفه ها را برای توجیه وضع خودشون میسازن.
قرآن میگه دیگه نه تی بری نره بگی، چرا این قدیبان قیامت سرش تی به شکانه تکن میده، نگار قیامت شدنی نگی یه شکانه ها را میگه جهن شد. دسته چیزی دیگه هست، بل یورید الانسان لیعت جرع امامه، دلش میخواد آزاد بشه، هر چی دلش میخواد شرنگ بنده شد،
دلش میخواد قیامت دروغ باشه که هر چی دلش میخواد شرنگ بنده شد، شرنگ بنده شد. حالا این چیره بیه فلسفه جسه میخواد مگه میشود، مگه میشود برو تهره بکه بگوی
دیگه. اگه قیامت باشه که من نمیتونم هر کار جرم بخواد بکنم، حقی هست، حسابی هست، رسیدگی هست، جرم نمیخواد، حسی و حسابی و رسیدگی باشد و به تمام جزئیات اعمال انسان برسند.
برای این که جرم میخواد حسابی نباشد، کتابی نباشد در آنم، این که درست میخواد اینجور باشه، این در شکل خیلی سفاله به قضیه میدهد.
من میگم منطقا نمیخواد چنین چیزی باشد، بل یورید الانسان لیست جره امامه، بلکه مطلب این است انسان میخواهد که میگن که تقریبی هست که قیامتی نباشد، دلش میخواد قیامت نباشد،
نه عقلش میخواد میکند که قیامت نیست. چرا؟
برای این که در آیندهش امام چیش رو جلو در این که در این عمری که باقی مونده هیچ شکمی را از آجا در میآورد، حضور بکند در آینده ای که در جلو دارد،
چون همین را به فکر قیامت آمد جلو،
معناش این است که دو تا راه در جلو من هست، راه حق، درستی، راستی، سایر صفات حسنه و صفات جمیله، یه راه دیگری هست، راه خیانت، راه جنایت. از این راه اگر برم خیرت، از این راه اگر برم پاداش هست، از این راه اگر برم مجازات هست، خلاصه حساب هست، کتاب هست. آدمی که دلش میخواد حساب کتاب باشه این حرفی نیست.
اینجا یه جمله هست، یه کلمه یعنی در اینجا هست
چون این کلمه را لازم است که توضیح بدید. این ریشه‌یابی کلمات ضمناً به روانشناسی دینی کمک میکند، یعنی به مفاهیم دینی یک مفهوم خاص روانشناسی میدهد. ببینید کارهای بد را قرآن چه میماند؟ در یک درجه میگه کفر، در یک درجه میگه که فسق یا فسوق، و یا میگوید فجور. فجور اما کفر به معنی پوشوندن است، چون کفر به عقیده مربوط میشود. کافر از این جهت کافر گفته میشود که حقیقتی را درک میکند ولی روش را میپوشاند، بر خلافش عقیده دیگری اظهار می‌دارد، روی حقیقت رو می‌پوشاند. فسق و فجور که در مورد عمل گفته می‌شود، هر دو معانی نزدیکی به یکدیگر دارند. مثلا در مورد فرض کنید که میوه‌ها یا امثال اینها، این چیزهایی که گیاهایی که اینا پوستی دارن و بعد اینها پوست را میشکاتن و از پوست میخوان دربیان، این را حفظه عرب اطلاق بکنن. اصلش این هست فجور همون ماده فجر و انفجار و شکاستن هست. حالا یه مطلبی در روانشناسی امروز خوندم، در بعضی از کتابهایی که بر اساس روانشناسی بود خوندم، دیدم نوشته بودی این که هر خطایی برای انسان و هر گناهی برای انسان اگر خود انسان دقت بکند نوعی انفجار است. انفجار مثل یه دیگی که توش یه مقدار آب باشه و درش کاملا بسته باشه و منفذی نداشته باشه، بعد زیرش آتش بکنن، بعد یه دفعه منفجر بشن. یعنی یک عملی که چنده من نمیدونم دیگه چه تعریف بکنم غیر از خود انفجار، مثل این که وجود انسان را میشکافت و یک کار، یه انسان یک کار آگاهانه میکنن، حرف میزنه. خب بخواد حرف بزنه بزنه، نمیخواد حرف بزنه حرف نمیزنه دیگه، نگاه می کند، میخواد نگاه بکند می کند، میخواد نگاه نکند نگاه نمی کند. ولی جایی وقتا شما دیدید که انسان حتی در حرف زدن و بیشتر در خندیدن یا در گریستن، در خندیدن و گریستن، ببینید انسان جایی وقتا از یک موضوعی تحت تأثیر یک موضوعی که قرار بگیره خیلی شدید میخواد گریه بکنه، بعد به زحمت خودش حفظ می کنه که نگاه میداره به اصطلاح یه وقتی بی اختیار به اصطلاح معروف جرد ترکیب یه حالت اون که جرمانم بیستن لگه در خندیدنم همین دوره یه موضوع خنده‌آوری پیش میاد، بعد در یک مجلسی که انسان مناسبی میداند در این مجلس بخندد، خودش ضبط میکند، نگاه میداره محکم، بعد این خنده خیلی فشار میاره، بی اختیار میگه فکر میکند و به اصطلاح منفجر میشه. یه کار اینجوری گناه به طور کلی چون یک کار از مسیر فطرت خارج شدن است، انسان اگر در مسیر فطرت عمل بکند، اگر حقوق و حدود بدن را و نفس را رعایت بکند، روی اعتدال به گناه نمیفتد. ولی انسان وقتی که از شرایط اعتدال خارج میشود، وقت این گناهان مثل یک حالت انفجاری نگاه گناه آلود میکند، نوع انفجار است. هر که
گناهانی میزند. مثلا آدم خرق در یک سلسله تو از یک سلسله عقده ها میشه یه علالی این جرون آدم پر از عقده و پر از حقد و کینه و حسادت و امثال این ها میشه. بعد در یه جایی یه حرفی را که یه عقل یک بچه میفهمد که نباید بگه اگر بگه به ضرر خودش هست. درست نیست که کوه آتش کشان که بی اختیار از درونش آتش میزنه بیرون، یه وقتی میگه که از درون آدم این حرفها یا به صورت فوش یا به صورت غیبت یا به صورت دیگر از درون این آدم آمد بیرون، که بعدها خودش چقدر خودش ملامت میکنه که این چه کاری میکردم. ولی اگه حساب بکنید این اگر اون عقده ها در درونش نمیدود، اگر اون حقده ها نمیدود، اگر اون کینه ها نمیدود، اگر اون حسابت ها در درونش نمیدود، اگر اون کریر های پر آتش اگر در درونش نمیدودن، این حد از درمش بیرون نمیامد. بنابراین معمولا چنین است، صفات رذیله، ملکات رذیله، کینه ها، حقده ها، جهوده ها، عدالت ها، دشمنی ها، بدخواهی ها، اینها در درون انسان جمع می شود، جمع می شود، جمع می شود. اونهاست که انسان را وادار به یک عمل غیر معتدلی می کند. این مثالی که از کردم خیلی مثال خوبی بود. وقتی که انسان خودش را از این عقده ها و از این حقده ها و کینه ها و حسادت ها و از این چیزهای درونی خودش را پاک می کنه، بعد روشن می بینه که فلان حرف نباید گفت، فلان حرف باید گفت، اون چنین این چنین این چنین بی اختیار هم نمیشه. ولی وقتی که پر از این همه عقده ها باشن، همیشه گناه از اون مانند یک انفجار پر می زند. دورید اینجا قرآن گناه ها را به صورت فجور ذکر کرده. یک تشبیه دیگر را براتون عرض بکنم. دمل را خب همه را بچ آشنا هستی، یک نوع بیاعتدالی فسادی در خون انسان پیدا میشه، بعد این به صورت یک دمل در یه جای بدن انسان پیدا میشه، هی مدت هی ورم میکنه ورم میکنه ورم میکنه، بعد کم کم میرسه به اونجا که دمل به اصطلاح دیگه حالت رسیدگی پیدا می کنه، در سر باز می کنه، دیگه می شودن انفجار. بعد می بینید چقدر شرک و فساد اینها از توش بیرون آمد. چرا؟ یک بدن سالم، یک مزاج سالم، یک خون سالم امکان نداره که دمل بزنه بیرون. اگر شما این دمال رو میبینید جدردی اون، این علامت یک فساد در درون، ولهذا تا اون درون اصلاح نشود این فایده نداره. شما ممکنه مثلا یه مرهم رو بذارید یه چیزی رو بذارید که پس برود از این دنیا سرگردیه، یا تازه حتی به صورت این انفجار هم که بیاد بیرون بازه که بیاد یه جنگ در بیاد، مگر اینکه از باطن خودتون رو پاک بکنید. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. إنسان مقاهد درش مقاهد در پیشاپیش خودش در آینده خودش فجور بکند، شطر فجور از او سر بزند و کارهای بد و زشت از او سر بزند و درش میخواد حسابی به شتابی نباشه. اون وقت میاد بهانه گیری میکنه، میگه که یا چیش پیغمبر یسأل ایام یوم القیامه، چه وقت روز قیامت خواهد بود، تاریخ که مثلا بیای من بگو به حساب سال مثلا چند هزار سال دیگر، چند دو سال دیگر و چند مثلا روز و چند ساعت و چند چیز این بیا داره من بسیم میخوام پیغمبر را مثلا آجوز بیان بکنم چه بیان بیا که ها خسیه تاریخ دقیقی چه بیا داره من بیا بکنم. واضحه که این حرف جواب نداره. چرا جواب نداره؟ اولا که پیغمبر همیشه فرموده است که قیامت را وقت قیامت چه هست جز خدا که نمی‌داند. حالا خدا به خود پیغمبر بگوید. حالا مثلا اگر گفتن مثلا هرکن در یه دونیون سال و در یه دونیون صد مثلا پنجا صد و پنجا هزار سال و مثلا چند صد و پنج سال و چند رید و چند صد و چند دو چند ثانیه خب چیست؟ خب چه دلیل که میتونه قبول بکنم که رد بکنم؟ یه چیزی رو باید سوال کرد؟ یه چیزی رو باید سوال کرد که چه خودت بکنه اون را اثبات بفهمی که اگر راست بسد بفهمی اگر دروغ بسد بفهمی. حالا بلاتفسی هم مثال معروف مولانا سکونه اگر سکون گفتن که وسط دنیا کجاست که هنوز تو من ایستاده اگر وجود نداره حالا قدم بکنه دنیا هست یعنی فکر بزنه. پس این جور سوالات که اگر جواب بدم مولانا سکونه سوال یک است اگر جواب بدم مولانا سکونه بعد از این در اسم وجود چه روز قیامت همین چیه جواب میده اون وقتی که این چشمها برق میزند هزار بر قلبت هست این خیره بشارد دیگه بی چشم کار نداره این دیگه اون وقتی که این چشمها خیره میماند وضعی این میبیند که این چشمها وقتی نگاه بکنی که تراغ خیره شدن در اونها میبینی اون وقتی که ما از نور خواهد افتاد بی‌نور پس چهره ما دیگه بی‌نور خواهد شد اون وقتی که ماه و خورشید این همه با هم فاصله دارن و در مدارهای مختلف حرکت می کنن تمام این نظامها با هم خواهد شد ماه و خورشید در یک جا گرد آورده خواهند شد اون روزی که انسان داد بکشد فرارگاه کجا اذا بر قلب بطر اونجا که چشم اونجا که چشم خیره گردد و مسترد گردد و خسف الغمر و ما منخسف و بینور شود و جمعش خمس و الغمر ماه و خورشید دنین نظامه ها در هم بریزد ماه و خورشید در کنار یک دیگر قرار بگیرند اون وقت است که انسان میگوید فرارگاه این همین انسان این دیگه انسان فرارگاه کجاست کلا لا وزر بس کن پناهگاه کجاست پناهگاهی یک یکی الا ربک یوم اذن المستقر فرارگاه همه در بارگاه پروردگار قضای حق کفت را کنید شیع قیامت این وقت فعلا برق البطر و خطف القمر و جمع الشمس و القمر فعلا رب کلون اذن المستقر در بارگاه پروردگار از قرارگاه همه همه بازگشت به ذات او می کنند یقول الانسان یوم اعظم این المطر انسان در این روز میگوید فرارگاه کجا کلا لا وزر پناهگاهی نیست الی ربک یوم اعظم المستقر قرارگاه به سوی پروردگار است وعدگاه اونجا یعنی سخن از پناهگاه نکنید سخن از وعدگاه و قرارگاه بکنید قرارگاه بارگاه پروردگار ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر این دیگه انشاءالله باشد برای هفته آینده و صلی الله علی محمد و آله و صحبه